دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
خوشه چین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه خوشه‌چین امروز رادیو اقتصاد. امیدوارم خسته از کار روزانه نباشید و این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. خوشه‌چین برنامه ویژه بخش کشاورزی کشورمونه که در رادیو تولید و تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه آخرین اطلاعات و آگاهی‌های بخش کشاورزی رو به کمک کارشناسان مراکز تحقیقاتی تهیه می‌کنیم. امیدواریم این مطالب و این اطلاعات علمی مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و بتونین ازش بهره‌برداری‌های لازم رو داشته باشین. شما دوستان اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، میتونین از طریق سامانه پیامکی 30036-37 اون رو با ما مطرح کنید. این برنامه روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه. شما شنوندگان عزیز، اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته از گوجه فرنگی و مراحل تولید اون با شما صحبت کردیم و در این برنامه به تغذیه و آبیاری گوجه فرنگی به عنوان مهمترین اقداماتی که برای تولید گوجه فرنگی لازم هست خواهیم پرداخت. به همین منظور دعوت کردیم از آقای مهندس ماهیار عابدی، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بس، تا از اطلاعاتشون در این زمینه استفاده بکنیم و در خدمت شما عزیزان موضوع رو به بحث بگذاریم. آقای مهندس ماهیار عابدی، ضمن اینکه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خوشاوند میگم بهتون از اینکه دعوت ما رو مجدد پذیرفتید.
عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای مهندس عابدی، قرار شد که در این برنامه راجع به تغذیه و آبیاری گوجه فرنگی صحبت بکنیم، ولی ابتدا میخوام که خواهش کنم از شما در مورد روش کاشت یه مقدمه برای عزیزان و شنوندگان ما بفرمایید و بعد بپردازیم به موضوع تغذیه و آبیاری گیاه گوجه فرنگی.
توی بحث روش کاشت، موضوعی که باید ذکر کنم اینه که کشت مستقیم تو ایران تقریبا از بین رفته و بسیار بسیار محدود هستش و به صرفه نیست که ما کشت مستقیم داشته باشیم. کشت مستقیم یکی از روش‌های کشت، اما از کشت‌های نشایی در واقع استفاده می‌کنیم. نشای گوجه فرنگی تهیه میشه و به زمین برده میشه. اما موضوعی که هستش نحوه کشت است که چجوری کشت بشه. کشاورزای عزیز و تولیدکنندگان استحضار دارن که گوجه فرنگی رو به روش‌های مختلفی میشه کشت کرد، که کشت یک طرفه، کشت دو طرفه، کشت زیر پلاستیک، زیر تونل‌های بلند، و زمانبندی کشت در منطقه‌ای که شما هستین خیلی خیلی در واقع مؤثر هستش. اما روش‌های کشت دیگه‌ای هم هست، مثل روش کشت با مالچ و آبیاری از طریق تیپ، نوارهای تیپ، یا روش های کشت داربستی در هوای آزاد که کمتر در کشور ما رواج داره و بیشتر در مناطقی که گرمسیر هستند و مناطق استوایی رواج داره.
بسیار عالی. خب حالا آقای مهندس عابدی، ما گیاه رو کشت کردیم، نشار مستقر شد در زمین، میخواییم به اصطلاح کار آبیاری رو انجام بدیم. ما به چه صورت باید آبیاری رو انجام بدیم؟ با توجه به اینکه بحث تغذیه رو هم داریم، میخوام هر جا که لازمه هست به صورت تلفیقی هم اگر نکته‌ای اشاره بفرمایید.
بله، بهتر اول به بحث تغذیه بپردازیم، بعد به بحث آبیاری خواهیم رسید پشت سرش. میدونیم که گیاه به 16 عنصر اصلی برای رشد نیاز داره که از طریق منابع کودی یا از طریق منابع عالی باید در اختیار گیاه قرار بگیره. عناصر پر مصرف مثل کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگردن و عناصر کم مصرف مثل یاریز مغذی‌ها مثل آهن، منگنز، بر، روی، مس، مولیبدن و کلر. این طبقه‌بندی عناصر کم مصرف و پر مصرف بر اساس مقادیر مورد نیازی که گیاه در واقع احتیاج داره و اگه گیاه در دسترسش قرار نگیره دچار خسارت میشه. اگه ما انتظار داریم که 100 تن گوجه فرنگی تولید کنیم، بنابراین باید منابع تغذیه‌ای به اندازه 100 تن در اختیار گیاه قرار بگیره. در مورد نوع تغذیه صحیح گوجه فرنگی، اولین چیزی رو که میخوام اشاره کنم استفاده از کودهای عالی هستش. همونجور که استعداد داریم میدونین که میزان ماده عالی در خاکهای کشور ما کمتر از در واقع 1 یا حتی 0.5% برآورد شده که میزان بسیار کمی هستش. بنابراین برای حفظ بهبود ساختار خاک به عنوان نگه دارنده و ثبات دهنده به ذرات خاک و استفاده از مواد عالی و بالا بردن میزان کربنش، لازمه که کودهای عالی در واقع به خود زمین اضافه بشن که استفاده از کود سبز و کودهای گاوی و کودهای گوسفندی و مرغی مورد نیاز است. اما چیزی که مورد نظر هسته و باید اشاره کرد این که کودهای گوسفندی و مرغی به دلیل افزایش شوری خاک و عودهی که ایجاد میکنن باید با احتیاط مصرف بشن. امروزه این کودها رو به صورت گرانوله و پلیت شده با اصلاحاتی در اختیار کشاورزان قرار میدن که با محاسبه عناصر غذایی که در دسترسی گیاه قرار میگیره استفاده بشه.
درسته، متشکرم. یه فرصت کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان برگردیم. عزیزان مجدداً به اتفاق آقای مهندس آبدی در خدمت شما باشیم. شما شنوندگان خوب برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای مهندس ماهیار عابدی، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، در مورد تغذیه و آبیاری گیاه گوجه فرنگی هستید. آقای مهندس عابدی، کلیاتی رو راجع به تغذیه اشاره کردید و همینطور اینکه روش کشت به اصطلاح چی است. ما اگر بخوایم تغذیه رو شروع بکنیم، حالا اگر بخوایم مثلا از نوع کود ازوت کار رو شروع بکنیم، کار تغذیه رو، این رو اصلا در چه زمانی باید ازش استفاده بکنیم، به چه صورت، تحت چه شرایطی، در راجع به چند تا از کودهای مهمی که در کاشت گوجه فرنگی و تولید این محصول نقش دارن میخوام صحبت بکنیم و بشنویم از قول شما توصیه‌های فنی و علمی رو. خواهش می‌کنم.
خب اول باید اشاره کنم خدمتتون که ازوت از اجزای اصلی تشکیل دهنده پروتئین ها و اسیدهای آمین است و نقش اساسی که در گیاه داره در رشد و نمو برگ ها و ساقه های گیاه است و وجودش در طول دوره رشد گیاه ضروریه. اما ازوت عنصر متحرکیه و علاوه بر آبشویی اگه کمبودی احساس بشه در گیاه، سریع تو برگ‌های مسن خودشون نشون میده و به رنگ سبز خیلی خیلی کم رنگ یا زرد حتی در میاد.
یعنی از قسمت‌های دیگه گیاه حرکت میکنن و به نقطه دیگه میرن.
بله،
در اون نقطه از کدوم قسمت
حرکت تو خاک پس از جذب در گیاه برای ساخت در واقع شاخ و برگ و کل در واقع ساختار ریشه گیاه مورد استفاده قرار میگیره و اگه نباشه گیاه شروع میکنه تو برگ‌های مسن پایین‌ترش رنگ سبز کم رنگ رو نشون دادن و گیاه ضعیف میشه و رشد اونچنانی نخواهد داشت.
یعنی در اونجا خودشون نشون میده قسمت‌های پایینی و مسن.
اما موضوعی رو که باید اشاره کنم اینه که قبل از همه اینا لازمه که تولید کنندگان آزمون خاک داشته باشن تا ببینن میزان ازوت خاکشون چقدر هستش و بررسی‌ها نشون میده که اگه ازوت خاک پایین در واقع 20 میلی گرم در هر کیلوگرم باشه، نیاز به توصیه‌های کودی پیدا میکنه. ازوت به دو صورت در واقع تو گیاه مصرف میشه، یکی به صورت آمینیوم هستش و دیگری به صورت نیترات. و اگه در واقع میخوایم در این مورد اشاره کنم، اینه که ما برای تولید یک تن میوه گوجه فرنگی به 1.8 کیلوگرم ازوت خالص نیاز داریم و اگه بازده از جذب ازوت رو 75% در نظر بگیریم، برای تولید یک تن میوه تقریبا 2.5 کیلوگرم ازوت باید در خاک موجود باشه که برای تولید 50 تن میوه 125 کیلوگرم ازوت خالص نیازه و اگه به صورت اوره که 46% ازوت حساب کنیم، نزدیک 270 کیلوگرم اوره برای یک هکتار ما نیاز داریم، که البته این به سیستم تولید و روش آبیاری ما بستگی داره که معمولا بین 2 تا 4 در واقع مرتبه میتونیم این ازوت رو در اختیار گیاه قرار بدیم. اما شما سوالی که کردین در مورد این بود که چه کودهای ازوتی را میتونیم استفاده کنیم.
بله،
من پسی که میخوام مطرح کنم همین است. خاک‌های خونسا و قلیایی منابع ازوت میتونیم از سولفات آمونیوم و اوره استفاده کنیم. کود سولفات آمونیوم به عنوان بهترین کود ازوتی برای خاک‌های قلیایی و آهکی ایران هستش و در خاک‌های اسیدی که البته در کشور ما کمتر هستش، معمولاً از کودهای نیترات آمونیوم کلسیم یا نیترات پتاسیم در واقع باید استفاده کرد. ولی مبحثی که مطرح می‌کنم اینه که باید ترکیب متعادل از نیترات و آمونیوم برای رشد بوته‌ها باشه تا در واقع بوته رشد کافی داشته باشه. و موضوع دیگه که میخوام بگم اینه که در این مورد استفاده از کودهایی که کندرها باشن با توجه به متحرک بودن ازوت مفید خواهد بود.
بله. خب راجع به ازوت اگر شما فرمایش دیگه ای ندارید، میخوام راجع به فسفر هم صحبت بکنیم. ببینیم از فسفر به چه صورت در چه بازه زمانی و در چه زمانی استفاده بکنیم.
بله، فسفر گچه میزان مصرفش در واقع بسیار کمتر از ازوت و پتاسیم هستش، اما باید به طور مداوم در خاکا وجود داره. البته در کشور ما تقریبا بنزه کافی فسفر تو خاکا وجود داره. فسفر ویژگی داره این که در خاکای سرد جذب فسفر کاهش پیدا میکنه، اما برای رشد رویشی و تشکیل میوه فسفر لازم هستش. در اوایل فصل رشد، گسترش و توسعه بخشای هوایی و گلدهی گیاه حتما باید فسفر حضور داشته باشه. نقش فسفر بیشتر تو قسمت انتقال انرژی گیاه هستش و یکی از علائم کمبود فسفر، برگ ها به سمت ارغوانی شدن میدن، مخصوصا پشت برگ های گره تولید کنندگان نگاه کنند در زمانی که کمبود فسفر حس بشه حالت ارغوانی پیدا میکنن. اما فسفر برخلاف ازوت عدم تحرک داره، یعنی توی خاک خیلی در واقع فعال نیستش. بنابراین اگه به صورت نواری در طول خط کشت ما در اختیار گیاه قرار بگیره بسیار مفید خواهد بود. مبحث اینه که چه نوع کودهای فسفوری رو باید در واقع استفاده کنیم. کودهای فسفوری که ما میتونیم استفاده کنیم مثل اسید فسفوری، مونو آمونیوم فسفات و مونو پتاسیم فسفات هست که میتونیم استفاده کنیم. ولی قبل از اینا باید مطمئنن آزمون خاک انجام داده باشیم و اگه میزان فسفر قابل جذب بیش از 15 میلی گرم در هر کیلوگرم باشه، نیازی در واقع به فسفر مصرف کودهای فسفره نیستش.
درست. خیلی متشکرم. عزیزان و شنوندگان، همچنان در مورد تغذیه و آبیاری گیاه گوجه فرنگی با آقای مهندس ماهیار عابدی، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر صحبت میکنم. با ما همراه باشید. آقای مهندس، در مورد تغذیه صحبت میکنیم و راجع به کودهای ازوته و فسفر توضیحاتی رو برای عزیزان و شنوندگان ما بازگو کردید. راجع به پتاس هم میخوام بشنوم نظرات شما رو، اینکه به چه صورت استفاده کنیم و از چه منابعی در چه زمانی.
بله، پتاس برای کسب بهترین کیفیت میوه، سفتی میوه و تنظیم رشد مورد نیاز هستش و اگه خاطرتون باشه قبلا خدمت تولیدکنندگان عزیز عرض کرده بودم که میوه گوجه فرنگی پتاس بسیار زیادی داره و اوج مصرف پتاسیم، کودهای پتاسیه در زمانیه که میوه ها تشکیل شده و میوه ها به سمت بزرگ شدن میره و رشد در واقع آغاز میشه. مصرف منظمش در طول دوره کاشت به عنوان عنصر غذایی پرمصرف حتما باید در واقع در اختیار گیاه قرار بگیره و اگرنه جو باعث اختلالات فیزیولوژیکی در گیاه میشه. اما بحث دیگه نسبت ازوت به پتاسیمه که در کنترل رشد خیلی خیلی مؤثر هستش. نقش اصلی پتاسیم تو گیاه رو میشه در ساخت پروتئین ها و فتوسنتز و انتقال قندهای تولیدی از برگ ها به میوه بیان کرد. پتاسیم از طرفی توی رنگاوری، طعم، یک نواختی و رسیدگی میوه نقش اساسی داره. مصرف پتاسیم هم همونجوری که توی مصرف مربوط به فسفر عرض کردم به صورت نواری در اختیار گیاه قرار بگیره خوب هستش و کودهای پتاسیم مثل کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم و منیزیم به ویژه یا نیترات پتاسیم از انواع کودهای پتاسیم هستن که میتونن در اختیار گیاه قرار بگیرن.
درسته. در واقع منظورتون این هستش که فسفر و پتاسیم هر دوش رو میشه در ابتدای به اصطلاح فصل یا دوره رشد در اختیار گیاه به صورت نواری قرار بدید.
بله. به صورت نواری میشه در اختیار گیاه قرار داد و اگه کمبود پتاس در واقع باشه برگ ها سبز تیره میشن و بعد به رنگ قهوه‌ای بنفش در واقع تبدیل میشن.
درسته.
و زردی و نکروز شدن از علائم کمبود پتاس هستش.
این هم جزء عناصر غیر متحرک هست دیگه آقای مهندس آبدی.
بله، جزء عناصر غیر متحرک هستش و همونجور که خدمتتون عرض کردم در رشد گیاه نسبت بین پتاسیم و ازوت نقش اساسی داره. اگه این نسبت بین
آره همین رو می‌خواستم یه توضیحی بفرمایید که این یعنی چی و اگر مواجه شدیم به چه صورت باشه، چه اقدامی رو باید انجام بدیم.
بله، در اوایل دوره رشد مثل همه گیاه ها نسبت پتاسیم به ازوت اگه 1.2:1 باشه نسبت در واقع نرمالی هستش.
1.2 چی باشه؟
1.2 واحد پتاسیم به 1 واحد در واقع ازوت.
پس پتاسیم باید 1.2 برابر ازوت
باشه. ازوت باشه. اما در محله که به میوه میره گیاه گوجه فرنگی و میوه ها در حال پر شدن هستن اون موقع دیگه میزان پتاسیم باید 2.5 برابر در واقع ازوت باشه.
درست.
چون میزان پتاسیم
در آزمون خاک یا آزمون برگ در کجا باید این نسبت به دست بیاد؟
در آزمون خاک اوایل در واقع دوره رشدی کاملا میشه میزان پتاسیم رو مشخص کرد.
درسته.
و بر اساس اون در ابتدای دوره رشد کمتر و در زمان میوه‌دهی پتاس بیشتری در اختیار گیاه
باشه. درست. 2.5 برابر باشه. بله. خب راجبه کلسیوم هم بشنویم نظر شما رو.
کلسیوم عنصری هست که در دیواره سلولی و در استحکام خود گیاه و میوه نقش اساسی داره.
بله.
اما در گوجه فرنگی اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه به خاطر اینکه برخی از اختلالات فیزیولوژیکی به کمبود کلسیوم نسبت داده میشه، چون کلسیوم، منیزیم و حتی پتاسیم اینا در رقابت جذبی برای گیاه هستند و اگه کلسیم که معمولاً مورد نیاز گیاه هستش و در زمان میوه‌دهی مصرف در واقع کلسیم خیلی بالایی بوته داره اون موقع در اختیار گیاه قرار نداشته باشه باعث پوسیدگی گلگاه میوه گوجه فرنگی میشه و انتهای گوجه فرنگی حلقه های سیاه رنگی تشکیل میشه، آب سوخته هستش و به عنوان یک کمبود در واقع کلسیم شناخته شده، گرچه عوامل دیگه ای هم هستش که این کمبود رو نشون میده. اما اگه توی برگ های گوجه فرنگی 0.8 تا 2% وزن خوش کلسیم باشه میزانش کافیه.
بسیار عالی.
ولی اگه در واقع کمتر از این باشه مطمئنن دچار کمبود کلسیم. کلسیم هم جز عناصریه که غیر متحرک هستش.
درست.
بنابراین یک یا دو ماه قبل از کشت باید در واقع به خاک اضافه بشه تا در زمان کشت در اختیار گیاه
قرار بگیره. بله. خب خیلی متشکرم آقای مهندس آبدی. دوستان برمیگردیم و در مورد کودهای منیزیم، گوگرد و همینطور عناصر کم مصرف هم با شما صحبت خواهیم کرد. برنامه خوشه‌چی این روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه. شما اگر نظری داشته باشید راجع به برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 اون رو با ما مطرح کنید. خب آقای مهندس در خدمت شما هستیم برای روش مصرف کوتاه منیزیومی، گوگرد و عناصر کم مصرف. خواهش میکنم.
در مورد عنصر منیزیوم که فرمودین، مثل کلسیم منیزیوم جزء عناصر غذایی اصلی نیست، جزء عناصر غذایی ثانویه و مورد لزوم برای گیاه هستش. اما وجود منیزیوم در واقع چه فایده‌ای داره؟ در کلروفیل در فتوسنتز نقش مهمی داره.
بله.
و اگه کمبود منیزیوم باشه باعث میشه که میزان فتوسنتز کم بشه و عملکرد گیاه بیاد پایین. که البته معمولا چنین چیزی رخ نمیده چون خیلی مصرف بالایی نداره. اما اگر میزان منیزیوم در برگ ها 0.6 تا 35 صدم در واقع درصد وزن خشک منیزیوم داشته باشه کافی هستش، و اگه کمتر باشه در واقع نیاز به استفاده از کودهای منیزیومی هستش. سولفات و نیترات منیزیوم نیز از کودهایی هستن که در واقع میشه برای دادن به گیاه استفاده کرد. کمبود منیزیوم البته تو کشور ما شایع نیستش، ولی اگه باشه معمولا برگ ها زرد میشن، رگ برگ های پایینش و رگ برگ های اصلی ولی سبز میمونن و در برگ های پایینی وسط خودش رو بیشتر نشون میده. تولید میوه معمولا اثر کمتری از کمبود منیزیوم تاثیر میگیره، ولی فتوسنتز گیاه محدود میشه و رشد گیاه محدود میشه.
منیزیوم در واقع در داخل چه ترکیبی وجود داشته باشه قابل توصیه است؟ راجع به گوگرد و عناصر کم مصرف هم یه توضیح رو بفرمایید.
بله، راجب سولفات و نیتات منیزیوم خدمتتون عرض کردم از کودهای منیزیومی هستن که قابلیت استفاده دارن. اما در مورد کودهای گوگردی، اگه تو برگ ها تو آزمون در واقع اندازه‌گیری عناصر برگ 0.8 تا 0.3 در درصد وزن خشک برگ گوگرد باشه، بنزی کافی برای گیاه موجود هستش. کمتر از این مقدار باشه وضعیت خوبی نداره و باید حتما کودهای گوگردی بهش اضافه بشه. کودهایی که میتونیم در واقع اضافه کنیم، از کودهای سولفات استفاده کنیم، مثل سوپر فسفات، سولفات پتاسیم، سولفات منیزیم یا سولفات آمونیوم با سولفات منیزیم پتاسیم به عنوان کودهای گوگردی قابلیت استفاده داره، که میزان مصرفش بسته به اون آزمون خاک معمولا بین 20 تا 40 کیلوگرم در هکتار میشه استفاده کرد.
بله.
اما عناصر کم مصرف که فرمودین چه میزان باید استفاده بشن، عناصر میکرو خاک معمولا بر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن بسته به نوع تولیدی که ما انجام میدیم 1 یا 2 بار یا حتی تا 4 بار قابلیت محلول پاشی روی برگها را دارن و حتما باید در واقع در اختیار گیاه قرار بگیرن.
بسیار عالی. خب آقای مهندس، من از شما تشکر میکنم و حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم، میخوام این رو به صورت کامل اختصاص بدیم به آبیاری. راجع به آبیاری هر آنچه که لازم هست برای آبیاری گیاهای گوجه فرنگی در فضای باز بفرمایید. میشنویم.
خب همونجور که فرمودین، از چه روش‌های آبیاری توی تولید گوجه فرنگی استفاده بشه خوب هستش. خب ما چند نوع سیستم آبیاری داریم: آبیاری بارانی، آبیاری فارو یا جویچه‌ای و آبیاری میکرو یا قطره‌ای، که بازدهی اینا با هم فرق میکنه. بازدهی مثلا سیستم آبیاری بارانی بین 60-80%، آبیاری فارو حدود 40-60% و آبیاری قطره‌ای 75-90% هستش. ولی توصیه نمی‌کنیم که از آبیاری بارانی برای گوجه فرنگی استفاده بشه. تقریبا اینو میتونیم رد کنیم که از آبیاری بارانی بهتره استفاده نشه، و علتش هم اینه که بیماری‌های برگی رو در گوجه فرنگی افزایش میده و باعث میشه که گوجه فرنگی آسیب ببینه. اما از بین آبیاری جویچه‌ای و آبیاری قطره‌ای، آبیاری جویچه‌ای یا آبیاری فارو خود قدیم در کشور خودمون هم استفاده میشه، هزینه خیلی زیادی نداره، ولی آبیاری میکرو یا آبیاری قطره‌ای رو ما به عنوان آبیاری مناسب برای گوجه فرنگی با توجه به وضعیت کمبود آب کشورمون توصیه میکنیم که حتما انجام بشه. نوارهای تیپی که به سیستم وصلن و آب رو در اختیار گیاه قرار میدن. اما بحث این هستش که با توجه به نوع خاک در واقع میزان آبیاری ما تعیین میشه.
بله.
و با توجه به اینکه عرض کردم از آبیاری نوار تیپ یا آبیاری میکرو یا قطره‌ای در واقع قرار استفاده کنیم، میتونیم مواد غذایی را از طریق این روش آبیاری در اختیار گیاه نیز قرار بدیم و موادی که قبلا مورد نیاز قبل از کشت قبلا به زمین داده باشیم تا در واقع گیاه تولید نرمال و عادی داشته باشه. اما اینکه چه در واقع نوار تیپی استفاده کنیم؟ خب نوار تیپ های 10 سانتی 20 سانتی در بازار موجود هستش. توصیه میکنیم از نوار تیپ های 20 سانتی در واقع در این مورد استفاده بشه.
یعنی فاصله خروجی ها روش 20 سانتی.
فاصله خروجی ها 20 سانتی هستش. خب. دریپر بسته به نوع کشت به صورت دو نوار تیپ در کنار هم وقتی دو ردیفه باشه یا یک نوار تیپ در طول ردیف های کشت میتونه استفاده بشه. اما بحثی که فرمودین در مورد آبیاری اینه که ما چه میزان آب باید برای گوجه فرنگی یا تعداد دورهای آبیاریمون چجوری باید باشه فرمودین؟ بحث این هستش که اولا گوجه فرنگی چه مقدار آب نیاز داره و تو کشور ما آیا تحقیقاتی که انجام شده نشون داده که چه میزان آب مورد نیاز گوجه فرنگی است. بله، از نظر سطح متوسط مصرف آب تو مناطق خشکی مثل مناطق کشور ما 6000 تا 7000 متر مکعب برای یک هکتار گوجه فرنگی آب مورد نیاز هستش. اما با توجه وضعیت کشور ما که اگه از سیستم های فارو استفاده بشه و بررسی های تحقیقاتی که انجام شده به میزان آب گوجه فرنگی کشور ما مطمئنن این بالاتر خواهد بود، یعنی بین 9000 تا 11000 در واقع متر مکعب مصرف آب در مورد گوجه فرنگی خواهیم داشت.
اگه یعنی استفاده بیدیم از روش های نوین 5-6000 متر مکعب
بله.
آب مصرف
اگه از آبیاری میکرو استفاده کنیم میزان مصرف آب ما مطمئنن بین 6 تا 7000 در واقع متر مکعب خواهد شد و باعث کاهش مصرف و بهره‌وری بالاتر خواهد شد.
ولی روش های سنتی حدود 10-12000
متر مکعب هستش و میزان مصرف آب زیادی هستش که میشه کاهشش داد. با همون روشی که اتمند هستن البته میشه به این روش بحث استفاده از انواع مالچ ها رو اضافه کرد که میزان تبخیر رو مطمئنن کم میکنه و کاهش میده و آب رو فقط در دسترس گیاه قرار میده. بحث دیگه ای رو که در واقع میتونیم در مورد آبیاری مطرح کنیم انواع کودهایی که محلول هستن و میتونیم با استفاده از سیستم آبیاری در اختیار گیاه قرار بدیم و این باعث میشه که یک پخش کود یک نواختی در اختیار گیاه داشته باشیم.
بله.
اما در مورد اون تعداد دورهای آبیاری یا زمان فاصله بین آبیاری هامون چجوری باید باشه این واقعا نمیشه گفت یک عدد خیلی ثابتی براش در نظر گرفت، چون به میزان تبخیر تعداد روزانه بستگی داره و نیازی که خود گیاه گوجه فرنگی یا میزان بارش یا دما یا بادی که در واقع در مناطق هستش. ولی به طور متوسط من خدمتتون عرض کنم در اوایل در واقع کشت های نشاییمون فاصله های در واقع آبیاریمون بین 5-7 روز خواهد بود، ولی هرچه به گلدهی نزدیک میشیم این فواصل کمتر خواهد شد تا زمانی که حتی به باردهی و میوه گوجه فرنگی بشه ما فواصل 1-3 روز خواهیم داشت.
علت اینه که کوتاه‌تر میشه.
کوتاه‌تر میشه بعد. علتش اینه که آب باید در هنگامی که میوه در واقع در حال رشد و تولید سلول ها هستش در اختیار گیاه بتون منظم قرار میگیره و اگه این کار صورت نگیره باعث اختلالات رشدی میشه و این در میزان عملکرد و کیفیت میوه خودشو نشون خواهد داد.
خب و در آخر چه توصیه‌ای برای عزیزان و شنوندگان ما دارید در ارتباط با تغذیه و آبیاری گیاه های گوجه فرنگی؟
توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که تمام کودهایی که مصرف میکنن برای گوجه فرنگی از منابع معتبری تهیه کنن و به طور یک نواخت در اختیار گیاه قرار بدن و همزمان آبیاری منظمی داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس ماهیار عابدی، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظی میکنم از شما و کلیه شنوندگان عزیز. تشکر.
عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر آغوش امن خداوند نگهدارتان.
حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی